خب خدمت آیت الله علی دوست هستیم، مدرس حوزه علمیه و مشخصا تمرکز ایشون در فقه سیاسی هست و در موضوع ما در واقع شاید بشه گفتش که یکی از افرادی که به صورت ممحض کار کردن و نظر دارن حضرت آیت الله علی دوست هستن. این جلسه خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم محضر شما، همکاران گرامیتون و بینندگان گرامی عرض سلام دارم. امیدوارم که آنچه صلاح است بر زبان ما و بیان ما جاری بشه انشاءالله.
این مسئله ای که پیش روی ما هست، ابتداعا یک ضرورتی در موردش گفته بشه، اینکه خب حالا رجوع به در واقع مشروطه و اختلافی که فقها داشتن برای امروز ما چه آورده ای داره و چرا ما باید به این موضوع بپردازیم. این یه مقدمه ابتدایی داشته باشیم تا وارد بحث اصلی بشیم.
بله، ببینید، در تاریخ ایران نهضت مشروطه جایگاه خاصی داره، چه مثبت و چه منفی بسیار اثرگذار بوده. از نقاطی که در نهضت مشروطه خیلی برجسته است بحث اختلافات، یعنی اگر در ابتدای سال 1324 ما شروع مشروطه رو در نظر بگیریم که با تحت عنوان نهضت عدالت خانه یا تعابیر شبیه این شروع شد، تا نیمه رجب، 13 رجب 1327 که شیخ فضل الله اعدام میشه، در واقع اوج اختلاف خودشو نشون میده، ما باید به این نقطه برسیم که نهضت مشروطه دچار یک اختلاف میشه. خب بخشی از این اختلافات ربطی به فقه نداره، به فقها نداره، به رهبران مشروطه نداره و حتی رنگ فقهی نداره، رنگ فلسفه فقه نداره، اما نادیده نمی شود گرفت که بخشی از اختلافات به این جهاتی که عرض شد برمیگرده. ما اختلاف علما رو با هم میبینیم، فقها رو، نزاعی که در تهران هست، در تبریز هست، در نجف هست. خب اینجا این نقطه برجسته میشه که چرا، اولا چی بوده اختلافات؟ نه با نگاه تاریخی یا حتی اجتماعی، بلکه با نگاه فقهی یک و فلسفه فقه دو. اونجا که مربوط به باید و نباید میشه، واجب است، حرام است میشه، میشه فقهی. اونجایی که رو مبانی اینا بحث میشه، مثل این که بحث میشه که ما با وجود داشتن قرآن چه نیازی داریم به قانون اساسی، اصلا وکیلان مجلس، وکلای مجلس کیان، چیان، وکالت یعنی چی؟ اشکاری که مرحوم شیخ فضل الله نوری داره. حریت یعنی چه؟ مساوات یعنی چه؟ آیا فقها میتونن در این موضوعات دخالت کنند؟ یا حوزه دخالت فقها این موضوعات نیست؟ بحث دیگری مطرح میشه که من اسمشو میذارم گستره شریعت. آیا شریعت مطهر اسلام آمده به نظم امور بپردازه مدیریت اجتماع رو داره، کشورداری جزء شریعته، یا فضای اینها و باکس اینها جداست، شریعت برای این امور نیامده. اینها چیزایی است که در نهضت مشروطه دیده میشه و شایسته است محل بحث واقع بشه. شما اشاره فرمودید، شاید بنده هم بی اطلاع نباشم، شاید در پردازش ها به نهضت مشروطه ما این پرداخت رو نبینیم. عرض کردم خیلی جهات مختلف مورد گفتگو قرار گرفته، اما اینکه انگشت گذاشته بشه روی اختلافات فقهی و ادبیات کمتر فلسفه فقه که میشه همون مبانی فقه، که فقه بر اون اساس ریخته میشه، گذاشته میشه، شاید دیده نشه، بررسی نشده باشه. از این جهت من فکر میکنم پرداختن به این بحث در یک برنامه علمی لازمه. من همینجا عذرخواهی کنم از بینندگان گرامی که خیلی تلاش میشه بحث روان، ساده، به طوری که رفیق بشه با انسان، با مخاطب برگزار بشه، ولی خب ممکنه بعضی از جاها دیگه نشه کاری کرد، اون دیگه باید بله من ابتدای برنامه عذرخواهی بکنم. اگر اجازه بدید من این نکترم اضافه کنم که ضرورت بحث رو دوچندان میکنه. بحث ما پرداختن به اختلافات فقهی و فلسفه فقه، اما فقط نگاه به مشروطه نداره. یعنی ممکنه ما در لابلای برنامه و مناسبات برنامه بپردازیم به این که آیا حالا این اختلافات با این هزینه‌ای که برای شد تناسب داشت، یا میشد با رعایت اصولی از آسیب‌های آن کاست و سرمایه‌های کمتری براش سوزاند. اینجاست که دیگه برمیگردیم به دوران خودمون، یعنی از مشروطه کوچ میکنیم به دوران انقلاب اسلامی و چله دوم انقلاب، که آیا ما الان داریم چیکار میکنیم؟ آیا داریم همون راه پر آسیب رو میریم و سرمایه سوز رو داریم پیش میبریم؟ اگر این طوره آیا ضرورته یا میشه جلوگیری کرد؟ طبیعتاً بحث ضرورت بیشتری پیدا میکنه.
اگر اجازه بدید من یک بحث رو از یک سندی شروع بکنم و سوال رو دقیق‌تر پیش ببریم. ببینید ما یک حکمی داریم از مرحوم آخوند خراسانی که در واقع ازشون پرسیده شده در مورد مجلس، و ایشون فرمودن که مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اقاصه مظلوم و اعانت ملحوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ اسلام است، قطعا عقلا و شرعا و عرفا راجح بلکه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است. خب این مرحوم آخوند وجوب واجب کردن در واقع مشروط خواهی رو و مخالفتش رو در اداد محاربه با امام زمان دونستن. در این حال ما حکم دیگری رو داریم، البته اینا مفصله، ما فقط به دو موردش اشاره میکنیم، که از سید محمد کاظم طباطبایی عزیز صاحب عروه که در واقع ازشون پرسیدن، گفتن که شنیده شده از تمام بلاد، این مال دوره‌ایه که مجلس به توپ بسته شده توسط محمد علی شاه و مشروط خواهی در واقع تو مرحله اول شکست خورده، شنیده شده از تمام بلاد عود فتنه خاموش شده را از درگاه اعلی حضرت قدر قدرت همایونی خواستند، لذا اعلان به تمام بلاد می شود که علماء اعلام و حجج اسلام و متدینین هیچ راضی نیستند که فتنه خاموش شده عود کند، یعنی مشروطه دور برگرده، و و مشروطه موهومه اسباب خیالات اشرار گردد. لذا به تمام بلاد اعلام می‌داریم که خواهش نمودن این امر حرام است. ما یک رساله‌ای هم از شیخ فضل الله داریم.
این که خواندید متن مرحوم سید بود.
بله. یک معصی هم رساله حرمت مشروطه شیخ فضل الله نوری هم هست. یعنی خب اینجا ببینید صاحب کفایه که از برخه مرجع تقلیدن، صاحب عروه که ایشون هم مرجع تقلید هست، در یک موضوعی در واقع اختلاف کردن. یکی گفته واجبه، یکی گفته حرامه. حالا چه سید محمد کاظمی یزدی، چه شیخ فضل الله نوری و حالا علمای دیگه، آیا این اختلاف به سنت های فقهی در واقع متفاوتی برمیگرده؟ منشأ این اختلاف کجاست؟ و خب برخی اومدن این رو ارجاع دادن به این سنت های فقهی. اگه بخوام راجع به این ریشه در واقع این اختلاف صحبت بکنیم، شما نگاهتون به مسئله چی است؟
ببینید، این که ممکنه بر اساس دو مبنای فقهی، دو فقیه معاصر هم به دو نتیجه برسند، یکی برسد به وجوب مشروطه و دیگری برسد به حرمت مشروطه، و منشأش اختلاف فقهی باشه، که من در اون فراز قبل به دو سه نکته کانونیش اشاره کردم. این امکان داره. اما در خصوص این دو متنی که شما خواندید، و خب می دانید که ما با مشکلی که در ارتباط با مشروطه مواجهیم، انتصاب این متنها به صاحبان اون متنه. بالاخره اون زمان مثل الان نبوده، می بایست تلگرافی می شد، از نجف به ایران می رسید، ممکن بود کم بشه، زیاد بشه، حتی جعل تلگرام بشه و امثال زال. اما بنا رو برای این میذاریم که فرض کنید این دو متن از این دو فقیه سترک بوده. در خصوص این موارد ما نمیتونیم بگیم اختلاف فقهی بوده. اگر برنامه اجازه بده و پیش بریم، مثلا بین میرزای نائینی و شیخ فضل الله اختلافات فقهیه یا فلسفه فقهیه، اما اختلافاتی که بین جناب سید کاظم یزدی و آقای آخوند هست، من خودم شخصا تو بیانهای اینها ندیدم که رو مبنای فقهی و حکم فقهی که برخواسته از مبنای فقهی باشه، بیشتر جنبه موضوع شناسی داشته و نوع آینده نگری فقهی نسبت به وقایع. ببینید تفاوت میکنه که دو فقیه بر اساس دو مبنای فقهی با هم اختلاف کنند یا بر اساس دو پیشبینی آینده نگری از یک واقعه اختلاف کنند. این دیگه فقهی نیست.
بله.
یا از یک سری روحیات اخلاقی، مثلا در مورد آقای آخوند و سید یک سندی داریم، ناقل این سند مرحوم آیت الله بروجردی هستن، بروجردی بزرگ. ایشون نقل میکنن، آقای بروجردی، که سال 1325 مجلس اول 25 دیگه که حالا یا تشکیل شده یا در آستانه تشکیله، نامه ای از جناب شیخ فضل الله نوری نوشته میشه به علمای نجف. خب نامه طبیعتا دست آقای آخون میرسه، دست سید، مرحوم سید میرسه، همه علمای بزرگ نجف نامه رو میبینن. محتوای نامه اینه که مجلس در آستانه تشکیل مثلا به این شکل و شیوه نامه ای داره. من شیوه نامه رو دیدم فضل الله می نویسه، جز یکی دو مورد خلاف شریعت ندیدم. اگر شما هم تایید کنید اون دو سه مورد خلاف شریعت هم حل میشه. آقای آخوند بر اساس اعتمادی که به شیخ تهران داره، شیخ فضل الله داره، میگه خب کافیه و ما قبول داریم، شما کارو پیگیری کنید. اما مرحوم سید میفرماید که من باید ببینم، هم موارد هست رو ببینم، هم اون دو مورد سه مورد که ایشون میگه و هم اصلاحی که میخواد صورت بگیره، که برخی میگن از همینجا اختلاف شروع میشه. خب ببینید، آقای آخوند تأیید میکنه بر اساس اعتمادی که به شیخ فضل الله در اون مقطع زمانی داره. آقای سید تأیید نمیکنه، اختلاف شروع میشه متاسفانه، در حالی که هیچ ضروره نداره اختلاف شروع بشه. خب اون نگاهه، این نمیتونیم بگیم اختلاف فقهی، یا همین باعث میشه آرام آرام به اون مسئله پیچیده بشه. در بحث مشروطه شما، من خبر دارم مطالعتون در مشروطه بوده، پایان‌نامه‌تون و امثال ذلک. ببینید، مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای نائینی و علمای ثلاث نجف، اینها نمیگفتن مشروط مشروع است، اصلا میگفتن سلطنت مشروطه قصبه، اما به قدر مقدور باید کنترلش کرد. یه دفعه قصب اندر قصب است به تعبیر آقای نائینی، ما میخوایم با مشروطه قصبش کنیم، یعنی قصبشو بذاریم، یکی از قصباشو کم کنیم، در حالی که مثل مرحوم سید به این راضی نیست. بعد اون مرسی که شما میبینید پیش بیاد. بعدم باز خوب خبر دارید، وقتی مشروطه با آب و تاب سر و صدا شروع میشه، اما بعد چیز دیگه ای از کار در میاد. جالبم اینه که خیلی زمانم نمیبره، یعنی در یه وقت کم خب باطن خودشو نشون میده. من الان البته اینجا نمیخوام موضع بگیرم، من بحثم فقط فقهی و فلسفه فقهیه، منتها میخوام بگم اختلاف مثل سید و آقای آخوند در این نامه تاریخی که شما میخوانید، اختلافی برخواسته از فلسفه فقه که محل بحث ماست نداره. اختلاف از دو تحلیله. شما در جمهوری اسلامی،
از اوضاع سیاسی جامعه مثلا،
بله، یعنی شما در جمهوری اسلامی گاهی میبینید واقعا دو تا دلسوز انقلاب، نمیتونیم بگیم فلانی دلسوز فلانی خائنه، خب ممکنه بعضی راحت بگن، اما دو تا تحلیله، دو تا برداشته. در مشروط ما اینو زیاد داریم.
حالا این اختلاف، اگر که بخوایم حالا چه فقهی چه، حالا اینم باز با عنوان مقدمه طرح بکنیم، چه فقهی ببینیم چه در اختلاف در موضوع ببینیم، اولا خب ببینید مردم مواجهن با یک اختلاف دو مرجع تقلید، یعنی بالاخره کم نیستن مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، مرحوم صاحب عروه، خود شیخ فضل الله نوری در تهران که مجتهد تهرانه، آقای تهرانه. این اختلاف در واقع یک وضعی رو ایجاد میکنه برای فضای سیاسی اجتماعی جامعه. خود این اختلاف آیا به لحاظ فقهی در واقع راه حل متعینی داره که به چه نحو باید تو این نقاط روبرو شد؟ حالا ما بعداً به این رو باز می‌کنیم که این اختلافات فقهی به چه شکل است، اما اینکه حالا این راه کار متعینی در واقع ما داریم برای مواجهه با این مسئله در فقه.
ببینید، من اگر اجازه بدید مقدمه ای رو میگم و بعد سوال شما رو پاسخ میدم. ما در اسلام آزادی اندیشه داریم، آزادی بیان، البته حالا یه خطوط قرمزی هم وجود داره که محور بحث من نیست، اما اسلام وقتی آزادی اندیشه و بیان رو مطرح میکنه، اخلاق رو بیان میکنه، اخلاق رو قرار میده. ببینید اخلاق مهار کننده آثار سوء آزاد اندیشی و بیان اندیشه هاست. ببینید ما نمیتونه اگیم آزاد اندیشی بیان اندیشه ها خیر مطلقه و هیچ آثار سوئی نداره، نه. وقتی در جامعه مواجه میشه با بیان دو تا اندیشه، یکی حرمت مشروطه، یکی وجوب مشروطه، طبیعتاً بگیم که افراد اندیشهشون رو بیان نکنند،
مثلا که مکلفه مرجع یا
خب با اصل آزادی هم منافات داره،
وظیفه هم
بکنه، اگر هم احساس وظیفه کنه که وظیفه است. اما چیزی که میتونه و ما این رو در مشروطه نداریم، اگر شاید بعضی خوشون بیاد نیاد، الان هم نداریم، اخلاق مهار کننده اثر بد این آزاد اندیشیه. یعنی وقتی بیان میشه اندیشه، سرگردانی میاد، اختلاف میاد، یه دفعه هر کسی در سور این اختلاف میدمد، جامعه رو دوگانه میکند، دائم با دوگانه سازی مواجه میشیم و دائم به تعبیر امروز افراد از قطار پیاده میکنند. خب اما یه دفعه اخلاق مراعات میشه، دلیلی نداره. شما در همون دوران مشروطه محاربه با امام زمان، تکفیر، تفسیق، ارتداد، برنامه شاید جالب نباشه، نمیدونم اسم یه حیوان رو میارن میگن حیوان مجسم وقتی میخوان از یه نفر یاد کنن، خب چه دلیلی داره؟ اصلا ما چه اجازه ای داریم؟ اگر اخلاق بیاد و افراد مطالبشون آرام متین نقد کنن و نقد گفته ها باشه، نقد رفتارها باشه، نه نقد افراد، نه تکفیر افراد، نه تفسیق افراد، جامعه هم آشنا میشه با اندیشه ها، هم دعوا نمی کنه. و آخر هم البته فصل الخطاب داریم، ما یه چیز به نام قانون داریم که همه چیز رو باید تحت قانون حل کرد. حالا اگر لازم شد تو برنامه بعد اشاره خواهیم کرد، ادامه برنامه. به نظر می رسد اگر این نکته رعایت می شد و بشود، هم ما با اثر مثبت آزادی بیان، آزادی اندیشه مواجهیم، یعنی از این نعمت الهی بهره مند میشیم، هم از آثار و آسیب های سوءش در امان میمونه، یعنی جامعه در امان میمونه.
خب حالا اینجا ممکنه که در واقع ببینید وقتی مسئله اداره جامعه وجود داره و تکلیف شرعی، اون وقت باید ببینیم که در واقع چطور در مقام تکلیف شرعی و اداره جامعه که یک مسئله بالاخره تعیین کننده است برای زندگی مردم، خون مردم ریخته میشه، نمیدونم عدالت، مسئله برقراری عدالت، یعنی مسئله خیلی واقعی میشه، اونجا باید در واقع ببینیم که مسئله، میخوام بگم شاید مسئله رو باید از این سر هم نگاه کرد. حالا اگه اجازه بدید ما یک میان برنامه دوم رو ببینیم، بعد ادامه بحث رو با همین سوال خدمت شما باشه.
حسن محضرتون.
خب ادامه بحث رو خدمت آقای طلعری دوست هستیم. مسئله اینجا بود که اختلافاتی که در مشروطه به وجود اومد، آیا میشد در واقع با یک راه حل مشخصی اینها رو کاهش داد و کم هزینه کرد؟ حاج آقا ارجاع دادن به مسئله اخلاق و این سوال مطرح شد که وقتی پای تکلیف شرعی و اجرای عدالت و مقابله با ظلم وسط میاد، این رو چطور باید مسئله با مسئله اخلاق جمع کرد؟ حاج آقا خدمت شماست.
خواهش میکنم. ببینید من اگر اخلاق رو مطرح کردم به عنوان یک شرط لازم، نه شرط کافی، یعنی اگر اخلاق نباشه، حالا شما هر چه بخواید اختلافات رو بی هزینه کنید، بی خطر کنید، نمیشه، چون اخلاق نیست. افراد به هم دیگه حمله میکنند، تکفیر میکنند، تفسیق میکنند، بعد این کشیده میشه کف خیابان، مردم به جان هم میفتن، اخلاق هم نیست دیگه. و اینجا جالبه که گاهی خودی ها احساس ناامنی میکنند و دیگران احساس آرامش. در همین حادثه مشروطه نقل میکنند که شخصی در تبریز داشت میرفت، یه جوانکی مسلح جلوشو گرفت، ایستاد، گفت تو مشروع خواه هستی یا مشروط طلب؟ امیدید چی بگه؟ بگه من مشروط طلبم، طرفدار مشروطه، این ممکنه مخالف باشه، بزنه مغزشو داغون کنه. و بالعکس، گفت من ارمنیم، از ده نمیدونم مجنبار مجنبار آمدم، دارم میرم فلان جا. گفت خب برو. یعنی یک کسی اگر بگه من نامسلمانم، ارمنیم، مثلا کل شما رو قبول ندارم، احساس آرامش میکنه. ولی وقتی که بگه من مسلمانم، شیعم، امامیم، احساس ناامنی میکنه. و ما نظیر اینو صدر اسلام هم داریم. واصل ابن عطا از علمای بزرگ معتزله است، با همراهانش داره در کوچه میره، عده خوارج بهش بر میخورن، سوالی میکنن، خب چی بگه؟ میگه من اصلا مشرکم، ما از مشرکین هستیم، و این احدون من المشرکین از تجارکه فعجر حتی یسمع کلام الله. اومدیم اینجا بفهمیم مسلمان ها چی میگن. گفتم خب برو. یعنی خوارج تحمل نمیکنه یه خودی مسلمان رو، اما تحمل میکنه یه مشرکی که پناهنده شده. البته باید تحمل کنه، ولی اونو چرا تحمل نکنه؟ اینو شما ساده نگیرید، مخاطبان ساده نگیرن بحث اخلاق. و من به شما عرض بکنم اگر ادبیات مشروطه ادبیات تون نبود، شاید خیلی از خسارت ها، خیلی از اعدام ها، خیلی از غارت ها، خیلی از ترور ها نبود. ولی خب به هر حال رخ داد.
آیا میشه برای این اخلاق، من فکر میکنم که در آراء شما چنین چیزی وجود داره، آیا میشه برای این اخلاق مبنای عرفی، ببخشید مبنای علمی ایجاد کرد؟ که حالا من این عرف که گفتم به جهت طرحیه که شما در فقه دارید. ببینید، من اگه اجازه بدید یه بخش دیگه رو بخونم خدمتتون. ببینید میگن که
البته ببخشید بینندگان شاید بگن از سوال فاصله گرفتیم، من حواسم هست، بر میگردم. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ببینید اینجا مثلا یک بحث فقهی اینجا وجود داره. میگن که همین بحثی که فرمودید که در مورد اینکه چرا تکفیر شده، که به یکی از علما مشهد تبریزی گفتن که یک نسبتی دادن و گفتن که مگر مشروطه، مثلا حیوان مجسم، مگر مشروطه مشروعه می شود. خب اینجا میگن وا عجبا، چگونه مسلمانان خاصه علمای ایران ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس و رتق و فتق کارهای عاطره مسلمین منصوب و منصوص و مأمور من الله باید باشه، و در واقع یعنی امام عصر هستش. و چطور در زمان، اشاره شما خودتون فرمودید، چطور در زمانی که غیبت امام عصر هست شما از مشروعه، از حکومت مشروعه سخن میگید؟ حالا اینو در امتداد بحث در واقع میشه باز کرد، اما میخوام بگم که اینجا خب یک درکی وجود داره. یا از جمله من ارجاع بدم به این متن که میگن تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان میکنیم که موضوعات عرفیه و امور حسیه در زمان غیبت به اقلای مسلمین و سرقات مؤمنین مفوض است، و مصداق آن همان دار شورای کبراست. انگار که یک تفکیک یک گسستی ایجاد میشه بین ناحیه مشروعه و ناحیه مشروطه، یعنی امور عرفی و امور مشروع چنان از هم جدا میشه. میخوام بگم شاید این شدت و حدتی که در ماجرای مشروطه وجود داره و این طور، خب بالاخره چرا همین تعبیر چرا به مجتهد تبریزی گفتن که نسبت غلطی دادن و گفتن که مگر مشروط مشروعه می شود؟ چون پای امام زمان در میان بود به نحوی که اصلا انگار تمام مقدسات زیر سوال رفته. آیا این میتونه مبنای علمی، یعنی در مبنای علمی تمهید بشه مسئله اخلاق؟ یعنی تو مبنای علمی ما وقتی عرف رو لحاظ بکنیم، مصلحت رو لحاظ بکنیم، ممکنه که در واقع خود اون صحنه رو یک مقدار از اون گسست نجات بده که امور عرفی اصلا خارجن از امور شرعی.
ببینید دقیقا همینجا اخلاق داره خودشو نشون میده، چون بحثو یه جای ظریفی بردید، شاید برخی از مخاطبان هم هنوز سوال داشته باشن و منم گفتم سوال رو بنا دارم ادامه بدم جوابش رو عرض میکنم. ببینید اگر یک کسی قائل باشه که در عصر غیبت می شود حکومتی مشروع باشد ولو با سلطنت، چون اینایی که گفتن مشروع خواه با فرض سلطنت می گفتن، مخالفین هم می گفتن چرا میگید مشروعه؟ چون چند بار گفتید و مخاطبان براشون شاید سوال باشه، واقعا جسارت کرد اسم حیوانو میبره میگه گاو مجسم، مگه مشروطه هم مشروعه میشود؟ ببینید اینجا دو تا نکته هست. یکی مگر کسانی که میگفتن مشروعه منظورشون حکومت مشروعه اصطلاحی فقهی بوده، وقتی اخلاق نیست حرف طرف مقابل درست فهمیده نمیشه، از خودش گرفته نمیشه. مشروع خواهان نمیگفتن این حکومت مشروع به معنای منصوب از قبل امام زمان است، میگفتن کنترل بشه. بلذا وقتی هم میگفتیم به چه نحوه کنترل بشه، میگفتن هیئتی باشه، مجلسی باشه، البته نه اون مجلسی که اونها میگفتن از بقال و بزاز و اینها، از مجتهدین باشه، فقها باشه که کنترل بکنن، امور حسبیه باشه، امور حسبیه رو کنترل بکنن. در حالی که مشروط طلبان نه، طرح دیگه ای داشتن. پس مشروعه به معنای مشروعه منصوب از قبل امام زمان نبود. این یه نکته. نکته دیگه، اصلا حالا کسی معتقد شد، به هزار و یک دلیل کسی قائل شد که می شود حکومتی در اصل غیبت، امام زمان در رأسش نباشند، فقیه هم نباشد، معزون از قبل فقیه هم نباشه، بلکه عالمانی عاقل و عادل، عالم که میگم نه یعنی مجتهد، یعنی کارشناسان، کارشناسان عاقل و عادل زمام کار رو به دست بگیرن. خب این حالا باید مثلا گفت محارب، کافر، مرتد، احکام اربعه مرتد برش جاری بشه. لذا من این چیزی که روش دست گذاشتم بحث اخلاق، ولو عرض میکنم شرط کافی نیش، اما شرط لازم و از شرایط بسیار مهمه. البته در کنار این شرط لازم باید جهات دیگرم در نظر گرفت. مثلا شما مستحضرید ما در ادبیات دینیمون یک فتوا داریم، یک حکم. فتوا تجزیه پذیره، یعنی اگر یک مجتهدی فتوا داد، مقلدان اون مجتهد باید تقلید کنن، اما دیگران لازم نیست تقلید کنن. در حالی که در حکم حکومتی یا حکومی وقتی صادر میشه باید دیگران هم متابعت کنن، اگر متابعت نکنند ضد اخلاق، ضد شریعت رفتار کردن. خب چرا شریعت مطهر حکم حکومتی رو اینجوری رفتار میکنه؟ چون میدانید حکم حکومتی جنسش در فضای مصلحت، در فضای وجود یک مفسده هامه اگر این حکم نشه، اینجاست که باید همه متابعت کنن. ولذا اگر یک مرجع علل اطلاقی وجود داره، اگر مثلا جناب فضل الله هم نظری داره، اگر فلان آقا در تبریز، فلان آقا در اصفهان، فلان آقا در فلان جام نظر داره، باید کسی که زمام امور مسلمین رو دست داره. اگر دو نفر زمام رو به دست دارن، کسی که زودتر حکم رو میکنه، زودتر به اصدار حکم میپردازه، طبیعتا حرفش مقدمه. و این تازه میدانید مال وقتیست که ما در رأس هرم قدرت نیستیم، حکومتی نداریم. و الا اگر در وقتی باشه که در رأس هرم قدرت حکومت هست، فقیه حضور داره، دیگه دیگران اینطور نیست که اگر دیگران زودتر حکم کردن بگیم حکم او نافذه. البته اون فقیهی که در رأس هرم قرار داره باید در سطح گسترده از کارشناسان کمک بگیره. حتی من یه بحثی رو در کتاب فقه و مصلحت دارم که آیا استفاده فقیه که در رأس هرم قرار داره از نظر کارشناسان موضوعیت داره یا طریقیت داره، یعنی میتونه مخالفت کنه حتی در مورد شخص نبی مکرم اسلام. اگر مشورت کرد باید مشورت رو بگیره یا نه، شاور هم فلعم، بعضا اینجور میخونن آیه رو، اما فعضا عزمت فتوکر علالله، بعدی خود تصمیم بگیر. آیه اینو نداره، شاور هم فلعمر، اما نه مشورت فرمالیته، مشورت ظاهری. بله وقتی که مشورت کردی رأی اکثریت بود، البته در امور مردم، امور اجرای مردم، دیگه تصمیم گرفتی دیگه انشاءالله ماشاءالله نکن، جازمانه برو جلو. به همین خاطر ببینید ما با هیچ بنبستی مواجه نیستیم. آنچه بنبست ایجاد میکنه به نظر من عدم رعایت اخلاقه.
این اختلاف یه موقع فکر میکنم مقدمه این اختلاف فقهی رو وارد بشیم که این اختلاف فقهی از کجاست، یعنی اگر فقهی هست، چون اول جلسه فرمودی که این اختلاف گاهی فقهیه، یعنی گاهی برمکنه سنت های فقهی متفاوته، گاهی در موضوع شناسیه، یعنی من در تشخیص موضوع، اینکه اون موضوع در واقع در اون صحنه سیاسی اجتماعی چه تحلیلی دارم از شرایط، مثلا مصلحت رو میخوام لحاظ بکنم، یعنی با توجه به شرایط. مثلا فرض کنید الان اینجا یک کلید واژه مرحوم آخوند خراسانی و علمای نجف در این که میگن مشروط خواهی واجب است، مثلا امر نهی از منکره، میگن چون مبارزه با ظلمه و نهی از منکره. این اختلاف رو اگر شما یه توضیحی مقدمه به عنوان مقدمه شروع بکنیم واردش بشین ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید من دارم فکر میکنم که از کجا این بحث رو شروع کنیم، از کدام منبع. من فکر میکنم بهترین منبع برای این که ما ببینیم دقیقاً اختلافات فقهی، حالا ما تو این برنامه اضافه کردیم و فلسفه فقه، از کجاست، سه تا منبع رو ما میتونیم آدرس بدیم. یکی از منابع تنبیه الامه و تنزیه المله جناب نائینیه. کسی کمترین آشنایی با این کتاب داشته باشه میدونه که جناب میرزا دقیقاً به تمام اختلافات اون زمان اشاره میکنه، اختلافات فقهی و فلسفه فقه،
مثلا گویی گفتگویه با شیخ فضل الله هست.
بله، و علمای تبریز، علمای تهران، و جواب میده. و چون خودش یک فقیه ایستاده بر قله است، یه اصولی سترگه، بحثا رو به این سو میبره که حالا عرض میکنه. این یه منبع منبع بسیار خوبی است. بالاخره خیلی از بینندگان ما از فرهیختگانی هستند که این موضوعات رو دوست دارن دنبال کنن. به نظر من یکی از بهترین منابع تنبیه الامه نائینیه. اولا خودش شخصیت خاصیه، اهل قلمه، در دستگاه آخوند خراسانیه، نامه هایی که از تبریز میرسد، از تهران میرسد به نجف، همه رو میبینه، همه اینا هست و تنبیه الامه بررسی میکنه و یک سری اراجیف باطل نمیدونه، مورد مورد بررسی میکنه، ولو گاهی هم البته به اقتضای ادبیات اون زمان تون برخورد میکنه، ولی به هر حال یک استثناست میرزا. یک منبع دومی که ما برای این کار میتونیم معرفی کنیم رساله هایی است که اون زمان نوشته شده. مرحوم مرندی دلائل و براهین الفرقان رو می نویسه، محمد اسماعیل قروی محلاتی اللعال المربوطه فی وجوب المشروطه رو می نویسه.
تحت با یه گفتن شکل میرزا متأثر از ایشون هست تا
حالا گفته شده بعد. شیخ فضل الله حرمت مشروطه رو می نویسه، مرحوم شیخ محمد حسین تبریزی کشف المراد من المشروطه و الاستبداد. جالب اینه که اون دو کتاب اول به طرفداری از مشروطه، دو کتاب بعد به مخالفت با مشروطه. و من منصفانه نمیبینم یاد نکنم از رسائل مشروطیت که آقای زرگر نجات جمع کرده و زحمتشو کشیده. پس ببینید منبع دوم مثل کار امروز ما، برنامه ما، این کتابه. سوم نامه ها و لوایحی که رد و بدل شده. شما در اون کتاب اشاره کردید، بنده هم اینجا کنار دستم ده ها نامه و پرونده دارم. اگر بخواهیم، ما ظاهرا برنامه بعدم با شما هستیم و برنامه دومی داریم، اگر خواسته باشیم حدس خودمون رو نگیم، اون چی که بیان میکنیم از روی حس باشه، باید این منابع رو بررسی کنیم ببینیم موارد اختلاف از کجا بوده. و دقیقاًم ببینید فقه و فلسفه فقه، این که حالا مشروط طلب ها به کجا وابسته بودن، در کدام سفارت بودن، فلان سفارت چیکار میکرده، از کدام به کدام سازمان سری وابسته بودن، اون در مقابل چی، من اینا رو ما کار نداریم. اون چی که عالمانه بیان شده، بحث شده، باید ببینیم چیا هست. اگر من فرصت دارم ورود کنم به برخی از تعیناتش، اگر نه بذاریم برای برنامه بعد.
ما دو سه دقیقه فرصت داریم، فکر نمی کنم که الان، اگر شما میتونید که دو سه دقیقه یک مقدمه،
من میتونم یک مقدمه ای رو، چون برنامه بعدمون ظاهرا خیلی فشرده میشه و بله. ببینید خیلی کوتاه حالا این که عرض میکنم، اولین نکته که از کتاب تنبیه الامه میرزا استفاده میشه، اختلاف در تفسیر واژه هایی که به کار میرفته. شما ببینید حریت در کلام شیخ فضل الله هست، کلام نائینی هم هست، مساوات همینطور، حالا بعضا دیگران،
اون میگه حریت مظلومه، اون میگه حریت مغصوبه.
قانون اساسی داشتن یا نداشتن و ماهیت مجلس. من وقتی کتاب جناب میرزا رو نگاه میکنم، رسائل مشروطیت رو، من چون کتاب فقه و عرف رو مینوشتم سالهای دهه 80 و اواخر 70، تمام این موارد رو بررسی میکردم ببینم اینا رو چه نکات کانونی اختلاف داشتن. اولین بحث تفسیر این هاست. جناب نائینی چنان حریت رو تفسیر میکنه که براش اصل قرآنی، اصل روایی درست میکنه، مخالفان حریت رو یک ولنگاری و بیقانونی ناهنجاری خب باش مخالفت میکنن. بحث مساوات، خب مساوات به معنای عدالت یه دفعه معنا میشه، یه دفعه به معنای نه هر کسی به اندازه هم با تفاوت مراتب خب مخالفت میکنه. اولین محور این هست در تفسیر این مفاهیم، و چون کمتر طرف ها حاضرند حرف هم دیگر رو بدون سانسور بشنوند، موزگیری ها دیگه تون میشه و مسائلی میشه که به وجود اومد.
خیلی ممنون از شما، زحمت کشیدید در برنامه تشکر. مقدمه خیلی خوب بود. ما جلسه آینده، برنامه آینده این بحث رو به صورت فشرده‌تر ادامه خواهیم داد و به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر به موضوع خواهیم پرداخت. یک شنبه ها ساعت 11 شب در میز پژوهش و گفتگوی ماجرا خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.